چه پیشزمینه تاریخی در دو سه قرن گذشته در جهان اسلام منجر شد به اینکه تو این وضعیت فعلی قرار بگیریم. البته اون چیزی که عرض می‌کنم برای دوستان تازگی نداره، ولی شاید تجمیع اینها یعنی با هم نگریستن به این واقعیات مؤثر باشه، کمک بکنه در درک بهتر باز از کار بزرگی که در شرف انجام در واقع اتفاقاتی که در دو سه قرن گذشته افتاد در جهان اسلام و چه تأثیری داشت در وضعیت فعلی جهان اسلام، که خود به خود این وقوف به این مسئله، وقوف تفصیلی به این مسئله، مسئولیت فردای ما رو روشن‌تر، مشخص‌تر و واضح‌تر می‌کنه و اهمیتش رو به ما بیشتر یادآوری می‌کنه. تاریخ رو معمولاً طولی می‌خونن، یعنی مثلا ما تاریخ منطقه یا کشور خودمون رو معمولاً اینجوری به ما آموزش میدن که آقا سلسله نمیدونم صفویه و چی و زندی و قاجاری و پهلوی و انقلاب و اینا. اگر فقط تاریخ ایران یا کل جهان اسلام یا منطقه و یا کل جهان صرفاً طولی خونده بشه، به نظرم منشأ سوء تفاهم میشه و دقت ممکنه نکنیم، حواسمون نباشه که بعضی اتفاقاتی که مثلا در قرن 18 میلادی، 19 میلادی در ایران، در عراق افتاده کاملا مرتبط بوده با یه اتفاقات دیگه‌ای که در اروپا داشته میافتاده، در شمال آفریقا داشته میافتاده، در شرق آسیا افتاده. تاریخ رو به نظر میرسه باید عرضی طولی هر دو با هم خوند و دید، ضربدری باید رفت جلو که وقت متوجه میشیم مثلا یک کودتایی در یه تاریخی در فلان کشور صورت گرفته، این ارتباط داشته با کشف نفت در دو تا کشور ورتر تو همو ایام، در حالی که اگه اون تاریخ اون کشور بغلی رو یا اون منطقه رو ندونه آدم اصلا ممکنه نفهمه که این کودتا، فکر کنه این کودتا صرفا مسائل داخلی داشته. مثلا اینکه در زمانی که رضا خان آمده کودتا کردن انگلیسیا، چی شد یه مرتبه روسا ایران رو تخلیه کردن رفتن، همینجوری یه مرتبه صبح شدن گفتن بریم، انقلاب بلشویکی چه تأثیری داشت در عقب نشینی موقت روسا از ایران، مسئله استقلال و تجزیه مثلا آذربایجان، کردستان، دموکرات‌ها در آذربایجان، کردستان، ارتباطش با وضعیت کردها در ترکیه، در عراق، در سوریه، دعواهای نژادی قومی تو شرق ایران، اتفاقات آسیای میانه. یکی از کارهایی که حتما ضرورت اصلا برای هر کار سیاسی به خصوص امروز تو عرصه بیداری اسلامی و روابط بین الملل بهش توجه داشت، همزمان خوندن تاریخ اروپا، آفریقا، آسیا، آمریکا، اینا با هم دیگه است که گاهی یه اتفاقی فلان جا میفته کجا اثرش معلوم میشه. مثلا اون چیزی که اسمش میذارن انقلاب آمریکا که در واقع، یا استقلال آمریکا که در واقع نه انقلاب نه استقلاله، و یه بخشی از اشغالگرای اروپایی انگلیسی که رفته بودن اونجا مستقر شده بودن، رابطه‌شون رو با مرکزیت با لندن و اینا می‌خواستن قطع کنن، گفتن ما اینجا خودمون الان همه کاریم، خودمون شدیم رئیس گردن کلفت محل دیگه، باج بشی به شما باج بدیم. چی میشه که همزمان در فرانسه، جمهوری فرانسه، انقلاب فرانسه، نظریه پردازی‌هایی که در انگلیس برای لیبرالیسم میشه، امثال جان لاک و دیگران، روسو تو فرانسه بحثایی که میکنه، بعد اینا چجوری حرفای جان لاک و روسو یه مرتبه از قانون اساسی آمریکا سر در میاره. یعنی اگر تقطیع کنیم مسله بخونیم تاریخ رو، سوء تفاهم درست میشه، اصلا شاید متوجه نشیم که این قضیه منشأش چی بود، در کجا چه اتفاقی افتاد، بعد اینجا چی شد. مثلا ارتباط اشغال فلسطین با روی کار آوردن وهابیت، ما اگه جدا جدا بخونیم ممکن اصلا توجه نکنیم اینا به هم مربوط بود. حضور لورنس عربستان، همون لورنس انگلیسی، و صدها جاسوس متفکر، نه از این جاسوس الکیا، جاسوس متفکر دانشمند و زحمتکش که نه از وزارت علوم وزارت یا دانشگاه های پاریس و لندن، بلکه از وزارت مستعمرات انگلیس و وزارت خارجه انگلیس، اینا کادرسازی و تربیت میکردن و افرادی رو فرستادن تو کل کشور اسلامی پخش بشن. گاهی هر کدوم از اینا 7 زبان مسلطن، همین لورنس عربستان حدود 7 زبان میگن بلد بوده، و بعد آدم های زحمت کشی هم بودن، از این روشن فکر غیرتی که یه گوشه بشین و پشت میز و زیر کولر و خورده فرمایش بفهمه اینجوری نبوده، همین لورنس میگن بیش از 10 سال تو خیمه های شطر چرونای صحرای سینا و مصر و عراق و حجاز و اینا لباس عربی میپوشید، زبان عربی رو با چندین لهجه بلد بود، از این قبیله به اون قبیله میرفت، اخلاق اینا رو رعایت میکرد، گاهی مثل اینا نماز میخوند. خب اینا اینجوری، یعنی 10 سال یک دانشمنده، یه آدم چهار تا تخصص داره، میره 10 سال تو بیابونا زندگی میکنه، لهجه های مختلف، زبان های مختلف، بعد میفهمه قبائل اینا نقاط ضعف و قوت قبائل عربی چجوریه، قبائل شرق حجاز با غرب حجاز چه شباهت هایی دارن، چه تفاوت هایی دارن. یعنی اینا واقعا بیش از 200 سال کار مطالعاتی کردن تا بر جهان اسلام تو قرن 19 و 20 کاملا دیگه مسلط شدن. این مطالعات از قرن 17-18 شروع شده. بزرگترین مرکزهای شرق شناسی و اسلام شناسی کیا را انداختن و چرا؟ یکی مرکز، یکی لندنه، یکی پاریسه و یکی هم سن پترزبورگ زمان تزارای روسیه. اینا 3 تا مرکز اصلی بزرگ ایران شناسی، شرق شناسی، اسلام شناسی. سالها مطالعه افراد زیادی رو کار کردن. این ابوی ما میگفت که زمان قبل از شروع نهضت امام تو مشهد سال 40 مثلا حدودا که امام تازه داشت مطرح میشد و اینا، میگفت که یک جوان انگلیسی 27 ساله آمد مشهد و ایره به ما معرفی کردن، چون ما مثلا با مرحوم عاشق مشتبه قزوینی و اینها ارتباط داشتیم، نزدیک بودیم، که مثلا ایره ببریم پیش عاشق مشتبه قزوینی. خودش رفته بود با بعضی مراجع در قوم و ایور اوور جلسه و مشهد خدمت آقای میلانی، مرحوم آقای میلانی رفته بود و اینا. بعد به ما گفتن یک جوان دانشمند حقیقت طلب میخواد با اسلام آشنا بشه. ما گفتیم اول یک جلسه باهاش بزنیم ببینیم چیه، بعد ببریمش پیش مرحوم عاشق مشتبه. یک دو تا از طلبه های سابق رفقای ما که بعد رفته بودن دانشگاه و یکی انگلیسی میدونسته که فرانسویه، همه هم جسته گریخته و ناقص، گفتیم بیاین همه با هم کمک کنیم، یک نصف عربی نصف انگلیسی فارسی فلان، ببینیم چی میگه. گفت یک جوان 26-27 ساله آمد، به 7 زبان مسلط بود که میتونه صحبت کنه و بنویسه و سخنرانی کنه. به ما میگفت فرانسه صحبت کنم یا انگلیسی یا عربی یا چی، بعد گفت فارسی خیلی بلد نیستم. آخرش گفت پس هم به فارسی صحبت میکنم. دیدم سوالایی که میکنه خیلی مربوط به ما، اول فکر کردیم میخواد با اسلام آشنا بشه و شاید ان شاءالله مسلمان بشه، شیعه بشه، همینجا مشهد ختنش کنیم و بره. دیدم نه، ای آمده ما رو ختنه کنه. سوالایی که میکنه ریز داره از روابط بین بیوت تو هر رشته کیایان، این چه کاره، چند تا بچه دارن فلان. دیدیم اینا بیشتر به جاسوسی شبیه تا تحقیق راجع به اسلام. آخه پدر ما میگفت که من وسط بعد از 1.5 ساعت سر و بعد فهمیدم این دنبال اسلام و اینا نیست، این درو اینا جاسوس هستن. بعد بهش گفتم که تو سیاسی انگلیسی هم هستی و اصلا انگلیسی ها همینجورن، تیپ همینجور روشنه که انگلیسی اینا، تو برای اسلام شناسی نیومدی، تو آمدی ببینی سرک بکشی توی پستوهای حوزه مشهد و مدرسه ها و بیوت و اینا ببینی چه خبره. میگه وقتی اینو گفتی به شوخی و خنده و کلسر تقریبا سرتاشو به هم آورد. موقع خداحافظی هم آمد و یه عکس یادگاری و اینا، گفتم حالا این عکس هم از ما میگیریم بدن فکر میکنن ما هم مثل تو جاسوسیم و اینم کتمان نمیکرد. میگفت مثلا این نمونه بود که ما خودم دیدیم. شهید بهشتی یک چیز نقل میکرد که آقای بهشتی معلم زبان انگلیسی بود دیگه تو دبیرستان تو قم دین و دانش، میگه آمدن به خودش یک مسیحی اسلام دوست محقق معرفی کرد و منم نشستم باش خیلی صمیمی و صادقانه هرچی پرسید گفتیم، بعدم بردمش پیش بعضی از آقایون و مراجع تو قوم و صحبت و اینا. این رفت. سالها بعد رفتم کانادا دانشگاه مکگیل، گفتم یه همچی کسی آمده اینجا، گفته من اینجا بودم فلان اینا، گفتم فلانی گفت اولا که این مسیحی نیست و یهودیه و یهودی مذهبی هم نیست و صهیونیسته و ای در دانشگاه کانادا و 2-3 تا دانشگاه در آمریکا و کانادا و اروپا مسئول کرسی شیعه شناسیه و سالی 3-4 بارم میره اسرائیل و میاد. یعنی اینا رو موضوع متخصصانه مثل فوق دکتری 200 سال کار کردن. اینا میفهمن در اندرونی، یعنی تو جامعه شیعه چه مسائلی مطرحه، چجوری میشه اینا رو به جون هم انداخت، اهل سنت چند هستن، چه کار میشه کرد، دعواهای قومی نژادی رو کجا میشه راه انداخت، در هر کسی چجوری میشه نفوذ کرد. اینقدر کار کردن. حالا از اون طرف با وجود این همه زحمت و اینا دارن اینجور میخورن و میرن عقب. این نکته مهمه که یه اتفاق بزرگی داره میفته. واقعا همین که گفتن پیچ تاریخی، یه پیچ تاریخی است که اینا 2300 سال مسلط به طور کامل بر دنیا دیگه و بعد حالا یه مرتبه اینجور دارن هی میخورن و نه اونا میدونن از کجا میخورن نه ما میدونیم اینا دارن از کجا میخورن. همینجور خودش داره میخوره. حالا من به نظرم آمد توی فرصت یک نگاه از بالا، چیزایی که البته همه دوستان میدونین ولی شاید تجمیع شده یک جا بهش نگاه نکردیم. یه سری اتفاقاتی که ظرف 2300 سال افتاد تا جهان اسلام در قرن 19 و 20 اول قرن 20 دیگه کاملا متلاشی شد جهان اسلام دیگه، یعنی از قرن 18-19 ضعف و عقب نشینی در امت اسلامی شروع شده، فروپاشی اجتماعی شروع شده، در قرن 19 ضربات سنگین پی در پی خوردیم زمان قاجار، و در قرن 20 به طور کامل اینا بر جهان اسلام مسلط شدن، بقیه جهان اسلام گرفتن بعد از فروپاشی عثمانی، و عملا کل مسلمین بین انگلیس و فرانسه و روسیه به طور عمده تقسیم شد، روسیه تزاری بعدم روسیه کمونیستی، بقیه هم هر کدوم آمدن یه تیکه‌ای مثلا نمیدونم آلمان، هلند، بلژیک، پرتغال، تا بعد آمریکا آمد و شد آقای همه اینا، رب الارباب و صهیونیسم، و وضعیت فعلی که از 30 سال بعد انقلاب هی دارن میرن پایین. این منحنی درست از سال 1978 سال 57 داره برگشت میکنه به سمت پایین، و اینو خودشون بارها و بارها گفتن. من چند بعضی از اتفاقات عرض بکنم، این به نظرم کمک میکنه، چشم‌اندازی بده که بعضی اتفاقات دیگه‌ای که در بعضی از کشورهای اسلامی افتاده اون وقت قابل فهمتر میشه که آقا مثلا درست در همین زمانی که اینا داشتن در مالزی و اندونزی در شرق آسیا این کارو میکردن، همون زمان در فلانجا داشتن این کارو میکردن، و همزمانی سقوط اندلس با شروع پیشروی اینا چه نسبتی داره؟ چون اینا اول سد دفاعی آفریقا که شکست، شمال آفریقا و جنوب اروپا که اندلس بود، در واقع تصرف آفریقا و آمریکای لاتین شروع شد اول در قرن 16-17-18، از قرن 18 اواخر قرن 18 آمدن سراغ آسیا و جهان اسلام و شمال آفریقا به طور مؤثرتر، چون اول رفتن جنوب آفریقا مناطق غیر مسلمان رو میگرفتن، شمال آفریقا دژ دفاعی هنوز بود. تو قرن 19 میلادی فرانسه در شمال آفریقا در مصر و انگلیسا در هند از دو طرف دژ مسلمین میشکنه، و روسا هم از دو طرف، و از اونجا فروپاشی شروع میشه. با فروپاشی نهایی عثمانی در جنگ جهانی اول و آغاز قرن 20 میلادی دیگه امت اسلام به طور کامل از هم پاشید، و اینا کل جهان اسلام رو بدون استثنا بین خودشون تقسیم کردن. حالا اینا نکاتی که عرض میکنم اینا رو کنار هم بگذاریم. دو تا ضربه مسلمان‌ها خوردن، یکی در قرن 16 میلادی و یکی در قرن 20 میلادی، که این دو تا ضربه در واقع سپر دفاع جهان اسلام رو از بین برد. ضربه اول فروپاشی اندلسه. شما می‌دونید اصلا شروع پیشرفت‌های نظامی اقتصادی اروپای جدید غرب از اسپانیا و پرتغال و ایتالیا شروع شده. اصلا اینا شروع رنسانس هم خودشون میگن به لحاظ در ادبیات و فلسفه و صنعت و اینا، میگن از جنوب ایتالیا و سیسیل شروع شده که دست مسلمان‌ها بود، سیسیل و اندلس. اندلس ابتدا به دست اموی‌ها فتح شد. بنی امیه وقتی سقوط کردن، بنی عباس آمدن سر کار، بنی امیه همه جا رو از دست دادن ولی رفتن اندلس رو گرفتن، نگه داشتن. لذا اندلس تا مدت‌ها با اینکه بنی امیه از بین رفته بود ولی دست امویه اونجا بودن. بعد عباسی‌ها آمدن، بعد گروه‌های شیعه رفتن در اندلس، جریان‌های مختلف شیعی از شمال آفریقا، از مصر و تونس و اینها که مرکز شیعه بود، رفتن به سمت اونجا. در مواردی هم که شیعه نرفت، شیعه صریحا و عریان نرفت، به نام تصوف رفت. چون که شما بهتر میدونید دیگه، همه جای دنیا تقریبا بین شافعی و حنفی ها مسلمین، که اکثر مسلمین دنیا شافعی و حنفی هن دیگه، اکثر اینا در جهان اسلام گرایش های تصوف درشون هست، از بالکان تا شرق آسیا تا شمال آفریقا، و وقتی داخل اینا میرین میبینین که حب اهل بیت و درون مایه های شیعی دارن، با اینکه حنفی و شافعی هن و به لحاظ کلامی شیعه حساب نمیشن، اما وقتی باهاشون قاطی میشی میبینی خیلی به شیعه نزدیکن. اقطاب اینا معمولا همه امامزاده های مایا، اولاد موسی بن جعفر، اولاد اهل بیت، اولاد امام حسن، امام سجاد، امام صادق و اینا همینطور همه جا هر جا ما رفتیم همینطور بوده. اندونزی 3 میلیون حبائب میگن به سادات میگن حبائب اونا. 3 میلیون سید در اندونزی ولی اکثرشون هم سنی شافعی. ولی سید ساداتن و مردم اینا رو به خاطر اهل بیت بهشون احترام میذارن. هر جا رفتی میری آدم میبین همین از سودان شمال آفریقا اونجا بالکان هر جا میری میبینیم تشیع یعنی روح شیعی بین حنفی و شافعی به طور خاص با آرم تصوف حضور داره که حالا تقیه میکردن هرچی بوده نمیتونستن صریح بگن شیعن ولی این عملا هست و الان مشکل بزرگ وهابیات تو دنیا همینه هم. در تمام جهان اسلام الان تصوف بهترین بستر برای تشیع. البته من فکر میکنم مسائل جهان اسلام رو نباید شیعه سنیش کرد و یه اشتباه بزرگیه بعضیا میکنن اینا میرن پای تلویزیون ها ماهواره ها برمیدارن کتابای سنی ها رو اثبات کنن آقا کتاباتون باطل کنن فلان نه مثل که بیان برای کتابای شیعه کارو بکنن مثلا کتاب بهار الانوار رو نمیدونم وسایل شیعه اینا رو پیدا میشه از اینا هم پیدا میشه اینجا یک نفر شیعه ولی به خاطر اینا حاضر تشیع بذاره کنار یک سنی هم اینجوری شیعه نمیشه فقط اینا کینه ایجاد میکنن چون اینا احساس توهین میشه راه شیعه همین کاری که امام کرد همین کاری که سید حسن نصرالله کرد همین پیروزی ها اینا یعنی بدون اینکه اسم شیعه سنی رو بیار شیعه رو در عمل معرفی کنی که آقا شیعه اینه عقلانی مجاهد شهادت طلب تمدن ساز فداکار عاقل و شجاع دیگه لازم نیست بقیه مذاهب و ادیان رو بخوای ابطال کنی همین که بگی ایکیه خودش از بزرگترین دعوته ما هر جا هم دیدیم که کسانی رو آوردن به سمت شیعه اینجوری آوردن نه اینکه بری یکی قش بگیری سنی ها ببیشیم میخوام شیعت کنن اینجوری نیست روشش و همین هم این کار متاسفانه بعضی هم میکنن این که جهان اسلام چجوری عقب نشینی کرد تا رسید به فضیحت پایان قرن 19 میلادی و قرن 20 میلادی که کلا نابود شدیم مسلمین نابود شدن آخرین علائم تمدن اسلامی یکی عثمانی بود که جنگ جهانی اول تمام شد کارش صفویه بودن که قبلش تمام شده بود کارشون امپراتوری مغولای هند بود گورکانی ها در هند بود تیموری ها که اونم فارسی زبان بود زبان رسمی هند میدونین فارسی بود تو همیشه 70 سال پیش حالا همشون انگلیسی بلدن اون زمان همه فارسی بلد بودن تمام معماری هاشون توریستا رو میبرن دیدین دوستان دیگه همش معماری های ایرانیه یعنی از تاج محل و معماری هایی که تو خود دهلی و اینا هست هر جا که توریستا رو میبرن تو هند همه معماری ایرانیه مال همون دورانه و شعرها با زبان فارسی نوشته یعنی از شرق چین از شرق از غرب ببخشید از غرب چین و خود هند تا بوسنی دیوار نویسی های فارسی هست این هم که بعضی ها فکر میکنن ارتش عثمانی مردم بوسنی رو مسلمان کرده اینطور نیست غالبا اینطور نبود عثمانی ها اولا کسی رو مجبور به مسلمانی نمی کردن چون اتفاقا وقتی کسی مسلمان نبود مالیات بیشتری میداد به نفع حکومت بود مثل اموی ها بود اموی ها میدونین مردم ایران رو اموی ها نمی گفتن باید مسلمان بشی حتی استقبال می کردن در خیلی از دوران ها که شما همون زرتشت بمونین ولی مالیات بیشتر بدین مردم ای علوی هایی که می بینین در ترکیه و سوریه تا آلبانی که الان تفکر علوی در آلبانی خیلی قویه و اگه اونجا درست کار بکنیم دروازه ورودی اروپاست واقعا تمام اینا در واقع تحت عمده اینا تحت تأثیر عثمانی نبوده تحت تأثیر تصوف با ریشه های ایرانی بوده که خیلی هم به شیعه بودنش تصریح نمی کرده تصوف ایرانی با روح شیعی ولی با ظاهر مثلا حنفی همه رو اینا اونجوری همه جا هم رو دیوارا می‌بینین فارسی نویسی تو بوسنی 46 تا شاعر فارسی زبان دیوان شعر به زبان فارسی در بوسنی دارن مثلا مال کی مال 100 سال 50 سال چقدر سال پیش 46 تا دیوان شعر فارسی در بوسنی زبان رسمی دربار عثمانی یک زبان رسمی درباری مکاتبات اداریش یکیش فارسی بوده یعنی خب این فارسی که میگن یعنی در واقع با روح شیعی چون این فارسی زبان بعد صفویه فرق می‌کنه با فارسی قبلش هر جا دیگه شما ادبیات فارسی میبینید از قرن 16 هفته میلادی به بعد معماری فارسی فلان میبینید عمدتاً روح شیعی و ایرانی داره و از سودان کلمات فارسی تو زبان مردم سودان هست آفریقا کلمات فارسی تو زبانشون هست تا بوسنی تا مالزی و اندونزی. همین اندونزی 300 کلمه که من دارم، حالا 300 تا کلمه فارسی در زبان مردم اندونزی و مالزی مرسوم، خودشونم خیلیشون نمیدونن فارسیه. و تا شرق چین، حتی سواحل شرق چین اینا بوده. یعنی یک کار عظیم فرهنگی واقعا، باید میشه 100 تا پروژه تعریف کرد. چه کار عظیمی بوده در اون دوران بدون تلویزیون و رسانه و ماهواره و هواپیما و قطار و این رفت و آمدها، چجوری این کار رو کردن اینا؟ یک شاهکار عجیبی بوده واقعا. یک فرهنگی یه مرتبه تقریبا بخش اعظم جهان رو میگیره و همه جا پارتیزانیه، چون تصریح نمیکنه، نمیتونسته بگه ما شیعه، ولی این فرهنگ حب اهل بیت رو همه جا برده. خیلی چیز عجیبیه. همون قدرتی که سوار این گاو وحشی مغولیزم مغولا شد، مثلا میدونه منگول که میگن، همین مغول دیگه، اینا که منگولن قیافشون این مغولاه، اصلا به منگولا میگن منگول، منظور مغوله. این مغولا واقعا منگولی آمدن، یعنی عظیمترین لشکرکشی تاریخه. در تاریخ همچی لشکرکشی نبوده که سوار خر و اسب بشی دو سوم دنیا رو بگیری بدون هیچ فرهنگی و بدون هیچ حرفی برای گفتن. هیچی نفهمی، هم فقط بری جلو. و بعد اینا همینجا، اولین جایی که اینا سوار بودن و بعد یک ملتی از اینا سواری گرفت، ایران بوده. هیچ جا دیگه اینجوری نبوده. اینا تا فلسطین رفتن از این طرف، از اون طرف اوکراین و تا قلب اروپا رفتن، از اون طرف از دیوار چین رد شدن. این بزرگترین امپراتوری جهان فکر میکنم امپراتوری مغولا، با عادی ترین ابزار و چند قرن طول کشیده. وقت ولی که یک کلمه فرهنگ نداره، یک کلمه تولید فکری، کتابی، فلسفی، عقلی، شعری، ادبیاتی، مذهبی، هیچی. هر جا رفتن غلبه کردن. تو ایران که آمدن شدن مسلمان، بعدم شدن شیعه، شدن شیعه. و اتفاقا ازشون چقدر خدمت گرفتن علمای شیعه به نفع اسلام و به نفع تشیع، یعنی تهدید رو تبدیل کردن به فرصت. من میخوام بگم یه استراتژیستای نابغه‌ای بودن واقعا در اون دوران. حالا یکیش همین خواجه نصیره که بعد فلسفیش و کلامیش و اینا رو میبینن، این بعد سیاسیش و سیاستمداریش کسی بهش توجه نکرده. خواجه نصیر یک نابغه بزرگ تاریخی تو بلاد مسائل سیاسی، یه نفری نشسته بالا شونه این قول و این قولی که آمده همه جا رو خراب کرده، خواجه از همین قول سواری گرفته و به دست اینا کتابخانه و رصدخانه و بازسازی تمدن اسلامی و ترویج تشیع اهل مکتب اهل بیت و این کارا رو کرده. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم تو مباحث برون مرزی و جهان، به نظر من باید بریم این استراتژیایی که تو در دو سه دوره نبوغهای اسلامی شیعی ایرانی انجام دادن که سرنوشت جهان رو تغییر دادن، رو اینا باید کار کرد. اما اون دو تا صدی که فرو پاشیده، یکی صد همین اندلس بود. اندلس میدونین در دورانی که در کل اروپا بزرگترین کتابخانه اروپا مال شارلمانی پادشاه فرانسه 700-800 جلد کتاب بیشتر نداشته که اکثرش هم اوراد کلیسا بوده، در اندلس، یعنی در یکی از مراکز تمدن اسلامی، کتابخانه هایی با 2 میلیون جلد کتاب بوده. اون زمانی که چاپ نبوده، صنعت چاپ، ولی صنعت کاغذ سازی رو مسلمان ها داشتن. کاغذ سازی و باروت رو مسلمان ها از طریق همین خراسان و ایران مراحل ابتداییش رو از چینی ها یاد گرفتن، ولی رو هر دوش کار کردن و اولین بار سلاح گرم در تاریخ بشر رو مسلمان‌ها ساختن. اولین توپخانه، این که بعضیا فکر می‌کنن غربی‌ها اومدن، اینطور نیست. اولین توپ‌ها رو مسلمان‌ها ساختن و اولین بار تو جنگ‌های صلیبی غربی‌ها، اروپایی‌ها تو قرن 11-12 میلادی برای اولین بار در عمرشون توپ دیدن، صدای توپ شنیدن. خاطراتشون اینا که در قرن 12 میلادی انگلیس، ارتش انگلیس و فرانسه و اینا آمده بودن تو جنگ‌های صلیبی با مسلمان‌ها می‌جنگیدن در جنوب اروپا تو مرزهای فرانسه، چون مسلمان‌ها از پایین دیگه بخشی از فرانسه هم گرفته بودن، یه اسپانیا، پرتغال، شبه جزیره ایبری آمده بودن بالا و وارد فرانسه شده بودن تا نزدیک لیون فرانسه، یعنی یه خیز دیگه برمی‌داشتن، پاریس دست مسلمان‌ها بود، تا اونجا آمده بودن اندلس. تو جنگ‌های صلیبی که تو منطقه اتفاق می‌افتاد، برای اولین بار ارتش انگلیس و فرانسه تو قرن 12 میلادی صدای توپخانه می‌شنون که نقل شده اینا وقتی صدای توپ آمد و گلوله‌های توپ ریخت رو سرشون، گفتن شیاطین از آسمان آمدن و اینا افتادن رو خاک و اسلحه‌هاشون انداختن در رفتن. بنابراین هم سلاح گرم، هم دریانوردی و اقیانوس نوردی، هم صنعت کاغذسازی و اولین کارخانه‌های کاغذسازی و رشد تمدن و اینا و بزرگترین کتابخانه، اولین باری که کتابخانه‌های بزرگ در تاریخ تشکیل شده مال کار مسلمانای. که در چند نقطه است، یکیش همین اندلسه. برای اولین بار غرب اروپا روی تمدن رو از طریق بخش اسلامی اروپا دید، یعنی جنوب اروپا، یعنی اسپانیا، پرتغال و جنوب فرانسه که دست مسلمان هاست و جنوب ایتالیا، سیسیل که دست مسلمان ها بود. همه هم تو تاریخ میگن شروع رنسانس، هم به لحاظ ادبی و علمی فلسفی، هم به لحاظ صنعتی و علمی، میگن از جنوب اروپا شروع شد. یعنی معلوم از کجا، از نقطه تماس مسلمان ها، و به خصوص بعد از اینکه اندلس از هم پاشیده. فقط برای که بدونید تمدن اسلامی در اندلس که یه دوره اموی ها، یه دوره عباسی ها، یه دوره شیعه بودن و مخلوط بودن، گاهی هم بین خودشون هم جنگای داخلی بود، چقدر عظیم بوده. همین که عرض کردم کتابخانه‌ای با 2 تا 3 میلیون جلد کتاب در تاریخ ثبت شده، اینا اصلا آدم باور نمیکنه. همین الان کتابخانه به عظمت تو دنیا کمه. یک نمونه دیگه که بدونیم رنسانس صنعتی، اقتصاد، انقلاب صنعتی از کجا شروع شد. اینا میگن شروع انقلاب صنعتی ماشین بخار، خب در انگلیس، و میگن قبلش کارخانه ماشین نساجی، ماشین پارچه بافی در منچستر و کجای انگلیس، کجا مثلا قرن 18 میلادی. خب این ماشینای پارچه بافی از جهان اسلام رفته اونجا، از همین اندلس از جمله. نمونه‌ای که در تاریخ ثبت شده که من فقط خودم یک دوستت نمونهش دیدم، اسنادشو، اسپانیا، مراکز معماریای اسلامی اون زمان که هنوز اینا توریستای دنیا رو با میشن میبرن، همونا رو بهشون نشون میدن، و هم با زیبا، با شکوه، منظم. و اونجا میگه که کارخانه‌ای رو، خواهش می‌کنم دقت کنید، کارخانه‌های نساجی و پارچه بافی در شهرهای اندلس اسپانیای اسلامی میگه وجود داشت، که بعضی از این کارخانه‌ها مجموعه کارخانه زنجیره‌ای تا 11,000 کارگر داشته. یعنی چی؟ یعنی انقلاب صنعتی چیه؟ شاخ و دم داره؟ مجموعه زنجیره‌ای کارخانه‌های پارچه بافی که تا 11,000 کارگر داشتن. همین الان کمپانی‌های بزرگ تو دنیا مثلا 10,000 تا 11,000، مثلا 20,000 اینقدر چیز دارن. که وقتی صلیبی‌ها بر اندلس مسلط شدن، همین ارتش‌های صلیبی، اسپانیایی، فرانسه، انگلیسی، آلمانی، اینا که بعد از اینکه مکرر در مکرر شکست خوردن، 500 سال 600 سال شکست خوردن، چون امپراتوری اندلس، اسلامی اندلس 600 سال طول کشیده، یک روز دو روز نبوده که، 5-6 قرن طول کشیده، و هر بار اینا آمدن شکست خوردن، رفتن عقب. بعد که برای اولین بار در قرن 16 میلادی پیروز میشن، که یه زمان در ایران، در زمانی که اندلس داره شکست میخوره، این که میگیم تاریخ ارضی، حواسمون باشه، زمانی که اینا دارن، مسلمان ها در اروپا شکستشون شروع میشه در جنوب اروپا، که وقتی که در ایران صفویه آمدن رو کار، و وقتی است که در ترکیه عثمانی ها دارن پیشروی ها رو شروع میکنن. یعنی در واقع مسلمان ها در جنوب اروپا شکستشون از وقتی آغاز میشه، پیشروی مسلمان ها در شرق اروپا توسط ترکای عثمانی شروع میشه. مسلمان ها از جنوب اروپا میرن پایین عقب به سمت شمال آفریقا، ولی از شرق اروپا دارن وارد اروپا میشن. 300-400 سال هم اینا میان. البته عثمانی هم امپراتوری طولانی، میدونی عثمانی هم حدود 600 سال طول کشیده. این هم میان یکی از طولانی ترین امپراتوری های تاریخه. مثلا امپراتوری روم، اونا کمتر از اینا بودن، 400-500 سال بودن. اینا نه، اونا از اونجا میرن عقب. کارخونه ها، مسجد ها، حمام ها، بیمارستان ها، اینا چیزای عظیمی که مونده، اینا از بس کینه داشتن زدن همه را نابود کردن. و بزرگترین کشتار دادگاه های تفتیش عقاید مال کلیسا در اسپانیا اتفاق افتاده. آمار حد اقلیه که 300,000 اروپایی مسلمان رو اینا کشتن، اعدام کردن یا سوزوندن، و مردم اسپانیا رو دوباره به زور مسیحی کردن یا اخراجشون کردن. از یه برم که عثمانی ها آمدن دیگه کل نیمی اروپا رو گرفتن. 350 سال اروپا دست عثمانی هاست، 400 سال بعضی جهاش. مثلا یونان 350 سال دست عثمانی ها بوده، بلغارستان کجا تا بوسنی تا اتریش، که حتما دوستان دیدن اتریش دیگه، پایگاه ها، قلعه های نظامی عثمانی بالا سر شهر وین هنوز هست، که شهر وین رو محاصره کرده بودن، یه بارم واردش شدن، که اگر وین سقوط میکرد، اینا چون دم مرز آلمان بودن، از این شرق اروپا یه خیزه دیگه برمیداشتن عثمانی ها، آلمان و فرانسه فقط مونده بود، کل اروپا رو که تقریبا گرفته بودن، و دیگه میرسیدن به آب و به مرزهای آبی انگلیس. و اینجا همون لحظه‌ایه که غربیا شروع میکنن، انگلیسیا و اینا شروع میکنن ارتباط گیری هم با صفویه در ایران که آقا دشمن مشترک ماست عثمانی، شما از اوور ما از اینور. البته خود عثمانی هم رژیم در یک مقاطعی رژیمای ستمگری بودن، میدونی اینا ده ها هزار شیعه رو قتل عام کردن کشتن. و این علوی ها که اینقدر بنده های خدا مستضعف فکری هن و هیچی از اسلام و شیعه نمیدونن و منحرف شدن، در واقع یه ترکیبی از گرایش های انحرافی صوفیگری و اسماعیلی و جریان های مختلف همینطور که با هم مخلوط شده و یک تشیع خیلی رنگ رو رفته ناقص بیماری و زیر فشار سنگین عثمانی و بعدم دیگران ارتباطشون با جاهای دیگه قطع میشه. یک اتفاق بزرگ دیگه که باز اونم مدیون مسلمانان یعنی هیچی نمیگن، مسئله کشف آمریکایه. اونم تو همین دوره همزمان با دوره صفوی اتفاق افتاده. کشف اینا که چیز اسمش گذاشتن کشف قاره آمریکا به عنوان یکی از نمادهای مدرنیته، یه یکی از دروغای بزرگه. کریستوف کلمب نمیدونم رفت اونجا آمریکا رفت اونجا و فلان، اینا همه دروغه. اینا همه در سفرنامه خود کریستوف کلمب اشاره میکنه که وقتی به سواحل کوبا رسیده، جزایر کوبا، مناره مسجدهای مسلمانان رو دیده. مثل همین جزیره چیه؟ گوانتانامو. گوانتانامو جزیره کوبایی دیگه، مال کوباست اصلا، آمریکا گرفته. میگه اصلا مناره مسلمان ها اونجا بود. وقتی اینا میرن در قرن 17 میلادی سکه های با ضرب لا اله الا الله تو آمریکا دیدن. بعد اینا میگن ما آمریکا رو کشف کردیم. از دو سه قرن قبل از کریستوف کلمب، سه چهار قرن قبل، مسلمان ها رفت و آمد داشتن اصلا از اسپانیا، سواحل شرق اسپانیا و ببخشید غرب اسپانیا و پرتغال و سواحل غرب شمال آفریقا، شمال غرب آفریقا مدام میرفتن میآمدن تجارت میکردن، متا برده ببرن و نابود کنن و کارا نبوده. اینا میرفتن خدمات میکردن میآمدن تجارت میکردن، اسلام رو نشر میدادن. از این لحظه به بعد که اندلس سقوط میکنه، میخوام اینو بگم، فروپاشی جهان اسلام مرحله اولش از اینجا شروع میشه، به دلیل اینکه اولین نیروی استعماری غرب که شروع میکنه از اروپا میزنه بیرون، میاد سراغ قاره های دیگه، کیان؟ اسپانیا و پرتغال. چرا اینان؟ برای که اینا میراثبر اندلسن، یعنی اندلس اسلامی که سقوط کرده، صلیبی های که اسپانیا و پرتغالن، اینا زدن نابود کردن تمدن اسلامی. کتاب سوزی از شرق مغولا کتاب سوزی میکردن، از غرب صلیبی ها. همینا میدونین صدها هزار چند میلیون کتاب سوزوندن، کتابخونه ها، مسجد ها رو نابود کردن، بعضیش دوباره کلیسا کردن. ولی یه اتفاقی که میفته اینه که بعد از همه تخریبا، اینا میبینن یه انرژی عظیم علمی و نظامی و صنعتی توی اندلس هست. مثلا میبینن کشتی های مسلمونا کشتی قاره پیما دارن، یعنی اقیانوس نوردن، در حالی که اروپا اونجا در تاریخش داره که اینا فقط سواحل رو میتونستن از کنار ساحل کشتی نوردن، هیچ وقت ساحل فاصله نمیگرفتن، میترسیدن گم شن. مسلمان ها اقیانوس میرفتن و هم قطنمای اختراع چینی ها بود، ولی اولین بار در دریا نوردی و اقیانوس نوردی مسلمان ها به کارش گرفتن، چون که ساعت اختراع مسلمان ها بود. اولین بار که ساعت رو هارون الرشید هدیه میده به شاه فرانسه، میبرن وسط میدان پاریس نصبش میکنن، تا ساعت شروع میکنه به زنگ زدن، مردم تو پاریس میافتن رو خاک به سجده که خدایانن شیاطینن چی اینا. میگن نه آقا، نه خدایانن نه شیاطینن، این ساعته، این چیزای صنعتی داره ساخته، ساعت آبی، ساعت نمیدونم آفتابی، چیزا اختراعاتی که مسلمان‌ها داشتن، اختراعات در ابزار کشاورزی فلان، اینا مهم دانستنش ها. مثلا نگاه ما رو به جهان اسلام، به بیداری اسلامی، به اهداف و اینا رو باید نشر داد تو کشورهای اسلامی. جوونا تو دانشگاه باید اینا رو بدونن. من تو دانشگاه‌های مختلف کشور اسلامی رفتم، اینا رو بهشون میگم، اون داخلم که بگید همیه، فعلا اینا رو نمیدونن اصلا. استعمار غرب با اسپانیا و پرتغال شروع میشه، با فروپاشی اندلس. من دیگه حالا تیتروار فقط بگم، سپر دفاع آفریقا میشکنه، به نام صلیب شروع میشه حرکت اینا، انگلیس، فرانسه، بعد هلند، بلژیک، بقیه هم طور میان، هی اونا دارن قوی میشن، این طرف داره ضعیف میشه. خودشون میگن ما هر جا رفتیم تو آفریقا و آمریکای لاتین، مثلا کریستوف کلمب کشتی که میبره به سمت آمریکا، سواحل چیز قاره آمریکا، بعد میان میدونن ده ها میلیون برده از آفریقا بهم دارن میبرن، ده ها میلیون سرخپوست اونجا نابود میکنن، دو تا قاره رو نابود میکنن تا به اصطلاح مدرنیته تحقق پیدا کنه و ایالات متحده ساخته بشه. میلیون و ده ها میلیون آدم رو. اولین دریانوردی که کریستوف کلمب رو برده، دریانورد مسلمانی است به نام به احمد یا بن احمد، که حالا دو جورم تو تاریخ نامش برده شده. میگه اصلا به کمک دریانورده مسلمان رو طبق نقشه‌های دریایی اونا اصلا میده. اینو میگن کشف. مثلا من بیام خونه شما رو کشف کنم، مثلا بعد بگم ما کاشف فلانی میاد دارن زندگی میکنن تو رفتی اونجا غارت کردی، اسمش کشف نیست، اسمش غارت و استثماره. خودشون میگن ما هر جا رفتیم، این عبارت رو گوش کنین، میگه ما هر جا رفتیم با انجیل و شمشیر رفتیم و طلا و برده آوردیم. یک دستمون انجیل، یک دستمون شمشیر، که ما میخوایم شما رو به زور مسیحی کنیم. همینا که میگن دین عشق و رحمت و اسلام با شمشیر جلو رفته، تمام مردم آمریکای لاتین و آفریقا همه با شمشیر، اونایی که مسیحی شدن همه با شمشیر مسیحی شدن. این اصطلاح اصلا مشهوره که اروپایی ها ریختن تو قرن 16 17 و 18 میلادی تو آفریقا، تو آمریکای لاتین و تو آسیا، با انجیل و شمشیر رفتن، با برده و طلا برگشتن. او آباد شدن اروپا شروع شد، اولم از اسپانیا و پرتغال شروع شد، به همین دلیلی که عرض کردم. همین زمان مسلمونا دارن باز از یک در شرق عالم داره اسلام گسترش پیدا میکنه، منتها بدون شمشیر. یک نمونهش همین اندونزی و مالزیه که الان پر جمعیت ترین کشور اسلامی جهان اندونزیه دیگه، بزرگترین تجمع اسلامی دنیا اندونزیه. یک شمشیر زده نشده اونجا. مردم مالایی و اندونزی و شرق آسیا اینا توسط تاجران مسلمان و اتفاقا غالبا شیعه مسلمان شدن چند قرن قبل. یک بخشی از اینا شیعه های یمن، زیدی ها، شیعیان زیدی یمن بودن که از اولاد امام صادق سلام الله علیه که گرایشات زیدی داشتن، اونا رفتن از اون طرف. یک بخش مهم میشم تاجران مسلمان ایرانی بودن که از اینجا رفتن و اینا رو مسلمان کردن. همین اندونزی گفتن اینا دهه اول محرم مراسم تابوت دارن، 10 روز سیاه میپوشن و تابوت میگیرن. اینا بحث کربلا، همشون هم میگن کربلا، ازشون میپرسید نمیدونن کربلا چی. کاملا معلوم بود که مثلا حدود 1000 سال 800 سال پیش تاجرای ایرانی شیعه رفتن اونجا، هم تجارت کردن، هم اینا رو مسلمان کردن با صحبت و اخلاق و خدمت به اینا، کمک کردن به اینا. و بعد حتی اینا 1000 سال اونجا تو اون منطقه مراسم تابوت دارن، ولی ازشون پرسید تابوت چیه، کربلا چیه، عاشورا، امام حسین، مردمشون میگفتن تو شنیدیم. سنی هم بودن خیلی داشتن، ولی که مراسم تابوت داشتن. خب اون زمان بزرگترین جامعه اسلامی جهان به این شیوه داشته مسلمان میشده و گرایش اسلامی پیدا میکرد بدون جنگ و بدون درگیری. ضعف جهان اسلام شروع میشه، اروپا کم کم قوی میشه. در قرن 17 و 18 میلادی دو سه تا اتفاق در اروپا باز میفته. از یک طرف صنعتی شدن و ماشین بخار، و از یک طرف ترجمه کتابای تمدن اسلامی در رشته های مختلف بعد از چند قرن کم کم یاد میگیرن خودشون، اختراعات ابتکارات اینا شروع میشه. از اون طرف فلسفه های لائیک، دی حرفای از لاک، روسو و دیگران در برابر تفکر کلیسا کم کم رشد میکنه. بعد انقلاب فرانسه اتفاق میفته، ناپلئون جهانگشایی رو شروع میکنه و اولین ضربه نظامی که مسلمان ها از اروپایی ها میخورن، یکیش از بعد از اینکه پرتغال و اسپانیا کارهای جزئی کردن جایی رفتن، از ناپلئونه. و جالب، ناپلئون وقتی وارد شمال آفریقا شد، برای که تحریک نکنه یه جایی خود اسم خودش رو گذاشته بود علی. ناپلئون میگفت به من بگین علی، اسم من علیه. چون این دو تا چیز نشون میده، اولا نشون میده مردم شمال آفریقا، مصر و اینا محبت علی و اهل بیت داشتن چقدر. دوم نشون میده که اینا چقدر اصلا به اسم ای که ما میخوایم اشغال کنیم و کافرتون کنیم ابدا به این شکلا نبود. ناپلئون چند تا سخنرانی رفته در مصر کرده، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده سخنرانیش، و هر جا میرفته علمای اونجا رو اول جمع میکرده، علمای مسلمان رو با احترام هدیه میفرستاده، صحبت میکرده، میگفته ما میخوایم شما رو از دست ترکا عثمانی ها نجات بدیم و از دست این مستبدین محلی. همین حرفا که الان میدن دیگه، میگن آقا میخوایم شما رو از دست نظام صدام، قذافی، اسد، کی کیدن شما. خب ظلم هم هست توی نمیدونم کشورهای اسلامی، همه حکومت ها معمولا اینجوری بودن، ولی راه حلش ای که ما اینا رو برداریم، کسای دیگه واسه خودمون دوباره بزنیم، یا ما بیاییم منجی بشیم. تو عراق چجوری آمدن، تو طالبان، تو افغانستان به اسم مبارزه با تروریسم و ارتجاع آمدن، در عراق هم به اسم مبارزه با صدام و دیکتاتوری اینا آمدن دیگه. این روش همون روشیه که از اول هیچ کدومشون نگفتن ما داریم میام اسلام را از بین ببریم، الان هم نمیگن. ناپلئون وقتی میره شما به مصر، میگم به نام، میگم اسم من علیه، اصلا دو سه تا بیانیه داره آخرش امضا میکنه علی، و آیه قرآن میخونه تو سخنرانیش، و علما هم خیلی ازش حساب میگن، عجب آدم مسلمان خوبیه بابایی، میاد هم آزادی میاره هم مذهب میاره. عین این کارو انگلیسا، ضربه دومی که ما خوردیم، مسلمان خوردن از منطقه شرق، یعنی از هند انگلیسا وارد میشن. این ضربه همزمان تقریبا. یک ضربه هم پرتغال، اسپانیا، هلند، اینا در شرق آسیا، یعنی همه اینا طبق مسیرهای دریانوردی بوده که از مسلمان‌ها یاد گرفتن. این که میگن تنگه نمیدونم ماجلان نمیدونم واسکو دوگاما چی فلان اینا که میذاره اسمای خارجی اینا، اینا همش دروغه، چون تمام اینا این تنگه ها این راه ها دور زدن آفریقا رفتن با آمریکای لاتین، ارتباط آبی از دریای مدیترانه و از اقیانوس اطلس تا اقیانوس هند، اقیانوس آرام تا سواحل چین و مالزی و اندونزی، تمام اینا مسیرهای عادی بوده که کشتی‌های مسلمان همیشه تجارت میکردن یا حاجی میآوردن میآوردن، اصلا اینا مسیرهای شناخته شده بوده، قرنها استفاده میشد. اینا آمدن از این مسیرها استفاده کردن برای سلطه استعماری. اولین نفوذی که انگلیسی‌ها در شرق میکنن، در هند میکنن، از طریق اقتصاده. کمپانی هند شرقی تشکیل میشه، هم انگلیس‌ها کمپانی هند شرق دارن، هم هلندی‌ها، پرتغالی‌ها، یعنی نفوذ از طریق روابط اقتصادی شروع میشه. پرتغالی‌ها راه‌های دریایی رو از مسلمان‌ها یاد گرفتن، بر تمام مسیرهای دریایی مسلط شدن و بعدم اسپانیایی‌ها. وقتی مسلط شدن شروع کردن به جنایت. یک نمونه‌اش همین واسکو دوگاماست که تو کتاب‌های درسی بچه‌های ما هم اسمش میارن با احترام. این مرتیکه از جمله کسایی که اول از طریق مسلمان‌ها مسیر دریایی دور زدن آفریقا و رفتن به سواحل هند رو یاد میگیره با کشتی‌های دریانوردی مسلمان. وقتی مسلط میشه کل منطقه رو میگیره. از جمله یکی از کارهایی که میکنه زمان حج چندین کشتی مسلمان زوار مسلمانی که دارن میرن مکه برای حج، اینا همه رو تو دریا کشتی‌ها رو نگه میداره، حاجی‌ها رو با کشتی زنده زنده میسوزونه و غرقشون میکنه. ظرف سه قرن اینا با اول تجارت، نفوذ اقتصادی، آشنایی، مطالعات فرهنگی، بعد از 2 قرن 3 قرن لشکرکشی کردن. بعضی زودترین جاهایی که لشکرکشی کردن بعد از 70-80 سال تا 1 قرن بوده. یعنی اول 70-80 سال 1 قرن ارتباطات اقتصادی به اسم کمپانی و پاسگاه و اینا که ما میخوام امنیت تجاری باشه وارد شدن، با آدم ها رفیق میشدن، چاره ها رو میشناختن، مرتبط نفوذ آدم ها رو میخریدن به شکل های مختلف. بعد که مطالعه میکردن آماده میشه، بعد لشکر میشن میان جزیره هرمز، جزیره های سواحل دریای سرخ، خلیج فارس، اقیانوس هند، وارد سواحل ایران و بندرهای ایران میشن، پایگاه‌های دریایی میسازن، تو سواحل هند و چین نفوذ میکنن. قرن 15 تا 17 بر آمریکای لاتین و آفریقا مسلط میشن اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها. قرن 18 و 19 تسلط بر آسیا شروع میشه. در قرن 19 و 20 بر کل مسلمین بالاخره مسلط میشن. در قرن 20 دیگه در تمام سرزمین‌های اسلامی حاکمانشون دست نشانده‌های یا انگلیسن یا آمریکایین یا فرانسوین یا روسیه، دیگه هیچ حکومت مستقلی وجود نداره. اول روسیه تزاری، بعدم که شوروی آمده. اول ایستگاه‌های بازرسی زدن در مدرس، بمبئی، کلکته، سواحل اسلامی، هند، ایور اوور، ارتباط و معامله با حکام محلی. بعد حکام محلی رو علیه همدیگه تحریک می‌کردن، به این پول می‌دادن که او رو بزنه، منطقه او رو بگیره بده به این. بین اینا اول نفوذ کردن توی شکاف و بعد تقویت میشن اینا. بعد جنگ‌های استعماری بین اروپایی‌ها شروع میشه، سر بخور بخور. سفره افتاده، خطوط دفاعی مسلمان‌ها شکسته. حالا اینکه چجوری تقسیم کنیم اینا رو، آفریقا و آمریکای لاتین و آسیا، جنگای اینا شروع میشه با هم. شما 200 سال جنگ دارید پراکنده بین هلند، پرتغال، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، بلژیک، روسیه، اینا تجارت وسیع ده ها میلیون برده از آفریقا به اروپا و آمریکا. این زمان که زمان زندیه، افشار، پایان صفویه و اوایل قاجار در ایران که اینا دارن همطور میان جلو. فقط ظرف قرن 18 یکی از این کشورها میگه ما 6 میلیون آفریقایی رو بردیم آمریکا. ظرف قرن 18. تو قرن 19 اینجوری میشه که برده‌های سیاه آفریقایی از اروپایی‌ها تعدادشون تو آمریکا بیشتر میشه. یعنی اروپایی‌ها میامدن از آفریقا برده می‌روشن، میگفتن آمریکا سرخپوستا از بین بردن، اونجا رو غارت می‌کردن. تو قرن 19 اینقدر برده بردن که تعداد سیاهای آفریقایی برده‌ها از تعداد خود اروپایی‌ها بیشتر شده. احساس کردن دیگه نمیتونن اینا رو کنترل کنن. و یکی از دلایلی که به طور ظاهری حکم لغو بردگی رو داد آمریکا و اینا، یک علت عمدهش این بود که نمیتونستن اصلا اینا رو جمع کنن دیگه. یعنی به زحمتشون نمی‌ارزیدن. شورش‌های برده‌ها شروع شده بود. تجارت داشت به کار، اقتصاد تجاری داشت به اقتصاد کشاورزی اینا غلبه می‌کرد. دیگه برده‌ها به نگه داشتنشون نمی‌ارزیدن. این جنگ شمال و جنوب که شروع شد و ده‌ها سال خودشون اروپایی‌ها تو آمریکا همدیگر رو کشتن، اسمش رو می‌ذارن جنگ استقلال. اینا جنگ استقلال نیست یا جنگ برده‌داری. این دعوای شمالی‌ها و جنوبی‌ها سری بود. اقتصاد شمال با تجارت بود، بندر و اینا می‌خواست، اقتصاد جنوب با کارخونه مزارع نیشکر و این چیزا و کارگر می‌خواست برده می‌خواست. شمالی ها گفتن برده داری ممنوع، به این دلیل بود برای خودشون نمی‌صرفید و یک جنگ قدرت داخلی بین اینا پیش آمده.